وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفارات روزه بود. سید یزدی اعلی الله مقامه فرمود کفاره روزه 4 مورد دارد. مورد دوم از موارد کفاره روزه کفاره قضاء ماه مبارک رمضان بود. اگر روزه داری قضا میگیرد ماه رمضان را، در اثناء روز روزه خود را ابطال کند و افطار کند، کفاره دارد یا ندارد؟ گفتیم دو قول است. قول اول که قول مشهوره، فرمود که تفصیل میدهیم، قبل از زوال کفاره ندارد، بعد از زوال کفاره دارد. قول دوم قول ابن علی عقیل بود، ایشان فرمود مطلقا کفاره ندارد. ادله را بررسی کردیم. اون قول اول که قول مشهور بود دو تا روایت صحیحه داشت، صحیحه برید ابن معاویه و صحیحه هشام ابن سالم. اونها گفتیم هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه و مشکلی ندارد. این قول دوم هم که ابن ابی عقیل فرمود، این هم موثقه عمار ساباتی بود که دلالت می کرد که امام علیه السلام فرمود لیس علیه شیئون، اگر بعد از زوال روز عشرا عمدن باطل کند کفاره ای برگردنش نیست، لیس علیه شیئون. گفتیم که خوب این موثقه عمار با اون دو تا روایت با هم تعارض میکنن، چون سندها که خوبه، دلالت هر دو هم که خوب است. وقتی که گفتیم اینها با هم تعارض میکنه، در باب تعارض چه باید بکنیم؟ خب اینجا دو تا نظریه بود که ما بین این روایات چه کار باید بکنیم. نظریه اول نظریه حضرت آیت الله از ما حکیم بود. ایشان فرمودن اولین مرحله این است که ما جمع عرفی کنیم بین موثقه عمار و اون دوتا صحیحه. چیکار کنیم؟ اون دوتا صحیحه میفرمود کفاره دارد، موثقه عمار میگفت کفاره ندارد. این جمعش به این است که کفاره دارد را حمله بر استحباب بکنیم. قاعده جمع عرفی این میشه. یعنی اون دو تا روایت که میگه کفاره دارد بگیم مستحبه، موثقه عمار که میگه کفاره ندارد بگیم این نفی وجوبه نه نفی استحباب. میخواد بگه واجب نیست، لیس علیه شیئون واجب نیست. اون دو تا هم میخوان بگن مستحبه، با هم مشکل حل میشه دیگه. مقتضای جمع عرفی آن است که ما این دو تا صحیحه رو حمله بر چی کنیم؟ استحباب الکفاره. ولیکن حضرت آیت الله مرحومه، ولیکن این جمع عرفی خلاف بله نظریه مشهور بین الاصحابه، یعنی اصحابنا الامامیه هیچ کس قائل به استحباب نشده، حتی ابن ابی عقیل هم که کفاره قائل به استحباب نشده. بس در واقع در اینجا این جمع عرفی که بخوایم انجام بدیم خلاف شهرت هم نیست، خلاف اجماعه، چون خود ابن ابی عقیل هم قائل به استحباب نیست، میگه اصلا کفاره نه واجب است و نه مستحب هیچ کدام. اون فقها هم که میگن واجب است. پس قول به استحباب و این جمع عرفی مخالف با اجماع میشه، لذا باید از این جمع عرفی صرف نظر کنیم. خب حالا صرف نظر کردیم چی میشه؟ تعارض مستقر میشه. یعنی دو تا روایت دانی، جمع عرفی هم بینشون نیست. در تعارض مستقر روز گذشته گفتیم باید چی کار کنیم؟ رجوع به اخبار الهی، مرجحات، بریم سراغ مرجحات. بعد مرحوم آیت الله محکم میفهم خب این دو تا صحیحه مرجح دارد دیگه، خب هم تعدادشون بیشتره، این که یکیه موثقه، یکیه اون طرف که دو تاست. از طرف دیگر
سندها هم اون دوتا صحیحن این موثق است و علا هازا اون اصح و سندن هم میشه، پس ترجیح با همون دوتا صحیحه میشه، موثقه عمار ساباتی را کنار میگذاریم. این نظریه مرحوم آیت الله محکی. نظریه دوم نظریه مرحوم آیت الله از ما خوئیه. مرحوم آیت الله از ما خوئی با اون جمع عرفی مخالفه. ادامه را قبول دارن که تعارض تعارض مستقره و باید رجوع به مرجحات بشه، این قبول میکنن. بخش اول کلام مرحوم آیت حکیم را ایشون نمیپذیرن که بگیم مقتضای جمع عرفی حمله به چیه؟ استحبابه. بگیم اینجا کفار مستحب. مسئله رو خوب تصور کنید، آقایی داره غذای ماه رمضان رو میگیره، اذان ظهر هم گفته شده، بعد از زوال روزه خودش را باطل میکنه عمدن. حالا که باطل کرد بیان بگیم آقا این روزه باطل شده ولی کفارش مستحبه که به ده مسکین طعام بده، اگر نتوانست روزم روزه بگیرد، قائل به استحباب کفاره بشه. حضرت آیت الله از مخوی میفهمن استحباب کفاره معنا نداره، کفاره با استحباب جمع نمیشه. فرمایش ایشون اینه. چرا؟ ایشون اینطور استدلال میکنه، اصل این استدلال کردم صاحب جواهر فرموده، ایشون پرورش، ایشون اینطور میفرماید، میفرماید این آقایی که بعد از زوال افطار عمدی کرده یا گناه کرده یا نکرده از دار خارج، اگر گناه کرده پس کفارش واجبه، مستحب چیه؟ اگر گناه نکرده برای چی کفاره بده؟ فعلا هازا ایشون میخواد کفاره در موارد ذنبه، کفاره در موارد ذنبه و در موارد ذنب کفاره بیاد واجب بشه. اگر این ذنبی انجام نداده، گناهی نکرده، برای چی باید کفاره بده؟ چرا کفاره بده؟ خوب دقت کنید، ایشون یه معادله درست میکنه، یه معادله که کفاره مساویس با گناه و مساویس با وجوب. میگه اصلا در ماهیت کفاره استحباب معنا نداره، چون کفاره همواره درباره گناهه، همیشه درباره گناهه، و چون گناهی در ما نحن و فی از او صادر نشده، پس چرا ما بگیم کفاره بدهن؟ این حاصل استدلالی است که در اینجا ایشان بیان کرده. ما دیروز گفتیم ما با فرمایش آقای حکیم موافق هستیم و بیان مرحوم حضرت آیت الله از ما خویی به فهم قاصد ما جور در نمیاد. خب ما عرضی که داریم این معادله‌ای که ایشون برقرار کرده به نظر ما قابل مناقشه. ایشون میگه کفاره همیشه در گناهه و هر کجام که گناه باشه کفاره واجبه، میفرماد کفاره مستحب من مالا اصلا. ما دو تا عرض در اینجا داریم. اولا ما در فقه کفاره های مستحب مواردی داریم، مراجعه بفرمایید. من حالا دو موردش را خدمت شما عرض میکنم. کفاره های مستحب، چون ایشون میگه استحباب با کفاره نمیسازه، عرض ما این است که میسازه. یک مورد اول که فقها ظاهرا اجماعی هم هست قائل به کفاره استحبابی شدن، کسی که با همسر خودش در حال حیض وضع کنن، حرام، ولی کفارش مستحب. رجا مستحب بس کفاره بده، یه دینار یعنی یک مثقال طلا به پول امروز 1,300,000 تومان کفاره یه بار مجامعت کردن با همسر در حال حیض میشه. که اگر کسی منطقه گفتن مستحب به واجب نیست، کار حرام انجام داده ولی کفارش مستحبه. که اگر توجه فرمودی مردی با همسر خودش در حال حیض مجامعت کرده، عمل حرامی انجام داده و مستحب بس که کفاره بدهد، واجب نیست، مستحب، استحباب. این یه مورد. دو مورد دوم درباره کفاره صیده. عزیزانم میدونید که صید در حرم الهی حرام است، توجه فرمودید. در با اگر کسی میخواد وارد منطقه حرم بشه، حرم الهی همون فضای مشخصی که اطراف مکه است، هر حیوانی در اونجا امنه و نمیتواند انسان حیوانی را در، مگر بخواد خطر بزنه که از خودش دفاع کنه یه بحث دیگری، ولی حیوانای بی خطر مثلا اونجا آهو هست، شتر، مرغ، اینا اون زمان صید میکردن دیگه. از احکام حرم به احرام کار نداریم، که در حال احرام ها نه، صید احرامی را نمیگیم، صید حرمی را داریم میگیم. نه اینکه طرف محرمه به او کار نداریم ها، نه محرم هم نیست، وارد حرم منطقه حرم در اطراف مکه اون مسافتی را که مشخص کردن و من دخله و خانه آمنا، کسی که اونجا داخل بشه دیگه در حال امنیت، صیدش جایز نیست و حرامه. حالا فوق ها اینطور فرمودن، فرمودن که اگر کسی نزدیکی حرم هست، تو حرم نیست، نزدیک حرم، صیدی را دید، این صید بیرون حرمه، ولی وقتی که خواست او رو صید کنه او فرار کرد به طرف حرم، داره میره به جهت حرم، هنوز ولی به حرم نرسیده او رو صیدش کرد، این حیوانی که داشت میرفت به طرف حرم که بره خودشو در پناه حرم قرار بده، این آقا هم در تعقیبش بود، نرسیده به حرم او را صید کرد. حلال است، این حرام نیست، فهمدن، ولی مستحب است کفاره بدهد. کسی که داشت پناهنده میشد به حرم، قبل از این پناهندگی او را زد به زمین انداخت، فرمودن اینجا یستحب الکفاره، واجب نیست ولی مستحب است. به خاطر همین که این متوجه الالحرم بود، اینجا میفرماین این صید حرام نیست ولی مکروه، کراهت داره، کفارش هم به خاطر همین کراهتشه، مرتکب عمل مکروهی شده است. خب پس بنابراین این که شما میگید آقا کفاره استحبابی، حالا من فرصت نکردم که خود فتوای فقیه حضرت آیت‌الله اعظم خویی رو در این دو مورد ببینم، چون فتواشون چیه همینجا هم غالبه. حالا من فتوای که عرضم به حضور شما فقهای معاصر را ندیدم، اینا کلماتی است که در کتاب‌های استدلالی فقهی من پیدا کردم. حالا خوب عزیزانم یه مراجعه بکنید دو مورد که من عرض کردم، ببینید حضرت آیت‌الله اعظم خویی فتواش اینجا چیه، غالب استحباب کفاره است. خب اگر اینطور باشه اصلا خود ایشون هم غالب استحبابه، ولی فقها قائل به استحباب کفاره هستن. این که ایشون فرمود کفاره مستحب من مالا محصل له، کفاره استحبابی محصلی ندارد، این حرف از لحاظ فقهی که قابل قبوله. حالا میام سراغ استدلال ایشون. ایشون یه استدلالی داشت، فرمود در اینجا یا گناه هست یا گناه نیست. اگر گناه هست که خب کفاره باید واجب باشه، اگر گناه نیست پس بنابراین در اینجا دیگه چه کفاره‌ای بدن؟ چون کفاره ماله؟ کفاره ماله؟ گناه، اینا که گناهی نکرده. عرض ما این است که در اینجا یه شق ثالثی وجود داره، دو شق نیست که شما اینطوری مسئله را حل کنی، یه شق ثالثی وجود دارد. شق ثالث این است که کفاره مال عمل مکروه باشه، عمل مکروه، خود عمل مکروه ولو گناه نیست، اما منقصت داره، شارع به خاطر رفع منقصت او کفاره را مشخص کرده باشه، چه اشکالی داره؟ توجه فرمودید. اینجا هم همینطور میگیم کسی که بعد از زوال افطار کرده، بعد از زوال افطار کرده، موثقه عمار ساواتی میگه قد اساءه، اساءه یعنی کار زشتی انجام داده، چون که کار زشتی انجام داده ولو گناه نیست اما کفاره داشته باشه استحباما، خب چه اشکالی داره؟ برای عمل مکروه هم میشه کفاره فرض کرد، یعنی از نظر عقلایی و عقلی مشکلی نداره که اگر کسی یک عمل مکروهی انجام داد ولو گناه نکرده اما تعلق کفاره به نحو استحبابی معقول میشه. اتفاقا خیلی جالب هم میشه، آقا شما این عمل مکروه انجام دادی، یه منقصتی در روح شما آمد، حالا به جای برای رفع اون منقصت مستحب است که کفاره بدی، واجب نیست ولی مستحب است که این کفاره بدی که اون منقصت هم از شما چی بشه. در هر حال عرض ما اینه، اون معادله‌ای که حضرت آیت‌الله اعظم خویی ایجاد کردن، این معادله قابل مناقشه است. فرمود که این کفاره مساویس با گناه، ما میگیم نه مساویس با گناه نیست، کفاره میتواند گناه باشد، میتواند عمل مکروه باشد، به عمل مکروه هم میشود کفاره تعلقی، یعنی عقلا و عقلائیان که مشکلی نداره که یا شما عمل مکروه انجام دادی، عمل مکروه یک منقصتی در روح ایجاد میکنه، حالا به حد عقاب و گناه نمیرسانه ولی بالاخره روح تنزل کرده، برای این که این تنزلت را جبران کنی مستحب است که کفاره بدی که این تنزل هم برطرف بشه. بنابراین عزیزان من، در این حدیث، یعنی در اون جمع عرفی که حضرت آیت الله العظما حکیم فرمودن، به نظر ما مشکلی نیست که بگیم آقا مقتضای جمع عرفی بین صحیحه بری و هشام از یه طرف و موثقه عمار ساباتی از طرف دیگر، جمع عرفی اینه که حمله بر استحباب کنیم. البته ما این جمع عرفی رو انجام چرا؟ چون مخالفه با اجماعه، هیچ فقیه قائل به استحباب نشد در مسئله ما، هیچ قائل به استحباب نشده، این جمع خلاف اجماع میشه. به خاطر اجماع ما از این جمع صرف نظر میکنیم، ولی به لحاظ روشی همون بحثی که در باب تعارض گفتیم، وقتی باید با هم تعارض میکنن دو مرحله است. اول باید ببینیم جمع عرفی هست یا نیست. اگه بود از قبیل حمل ظاهر بر ازهر، باید این کار را انجام بدیم. حالا ما میخوایم اینجا این کار را انجام بدیم، اجماع جلوی ما را گرفته. خب از جمع عرفی صرف نظر میکنیم، میبینیم همون مرجحات که هم آی خویی هم آیت الله حکیم با هم موافقن که ترجیح با همون دو صحیحه است نسبت به موثقه عمار ساباتی. خب اینجا عزیزان من، مسئله دوم در باب کفاره روزه ماه رمضان هم تمام شد. اول که وارد مسئله شدیم، کفاره قضای ماه رمضان گفتیم چند تا مسئله داریم؟ 4 تا. آفرین. مسئله اول حکم تکلیفی بود، آیا کفاره واجب است یا واجب است؟ توجه بحث وجوب بود. عذر میخوام، معذرت ببخشید. مسئله اول حکم تکلیفی بود که آیا افطار بعد از زوال جایز است یا حرام است. این بود حکم تکلیفی بود. بعدی که حکم تکلیفی رو گفتیم، آمدیم رسیم به حکم آیا به ذمه من کفاره میاد، و همین بحثی که الان کردیم. الان وارد مسئله سوم میشویم. مسئله سوم مقدار کفاره است. اگر قائل شدیم که قضاء ماه رمضان بعد از زوال کفاره دارد، مقدار این کفاره چقدره؟ کیفیت این کفاره چگونه؟ در اینجا عزیزان 4 قول داریم. 4 قول است بر این تقدیر کفاره. 1. قول اول قول مشهوره. مشهور قائل شدن به کفاره ترتیبی. به این کلمه دقت کنید، کفاره ترتیبی. ترتیبی یعنی اول و دوم، کفاره ترتیبی. کسی که قضای رمضان را عمدن افطار کرده، در مرحله اول باید 10 مسکین را اطعام کند. در مرحله اول 10 مسکین را اطعام کند. اگر نتوانست ترتیبی، اگر براش امکان نداشت، 3 روز روزه بگیرن. پس کفاره می شود کفاره چی؟ بگید با من، کفاره این قول مشهور. 2. قول دوم قول شیخ طوسیست در بعضی از کتاب ها. قول معروف شیخ طوسی هم قول اول که با مشهور هماهنگ. قول دوم قول شیخ طوسی و ابو صلاح حلبی، منتها شیخ در بعضی از کتبش این را فرموده. اینها قائل شدن به کفاره تخییری نه ترتیبی. تخییری یعنی چی؟ یعنی از اول مخیره بین این که 10 نفر را اطعام کند، 10 فقیر را، یا 3 روز روزه بگیرد. ترتیب نیست که بگیم اول او، اگر نشد این، نه، از همان اول بین هر دوتا مخیره. اینم قول دو. 3. قول سوم قول ابن حمزه است. ابن حمزه در کتاب وسیله ایشون هم قائل به تفصیل شده، فرموده است اگر کسی که غذای ماه رمضان را بعد از زوال افطار کرده، از باب استخفاف به روزه باشد، یعنی از باب سبک شمردن روزه باشه، کفارش کفاره ماه رمضانه. یعنی یه بنده آزاد کند، 60 روز روزه بگیرد، 60 مسکین را طعام بده. اگر از باب استخفاف بوده، بی اهمیتی بوده، بی ارزشی نسبت ماه رمضان بود. اما اگر از باب استخفاف نبوده، نه از باب اینکه روزه را سبک بشماره، از باب اینکه فرض کن مثلا یه مقدار تشنه شده، یه مقدار گرسنه، حالا میتونستم تحمل کنه ها، اما دیگه گفته نه دیگه، حالا ما گرسنه‌مون شده بذار روزمون رو بخوریم. اگر از این باب بوده میفرماید کفاره اش کفاره تخییریه، یعنی مخیر است بین 10 تا مسکین و 3 روز روزه. این هم قول سوم. و اما قول چهارم، قول صدوقین، یعنی شیخ صدوق و پدر بزرگوارش. صدوقین شیخ صدوق هست و پدر ارجمند و بزرگوار ایشان، این دوتا چی گفتن؟ فرمودن که کفارش مطلقا همون کفاره ماه رمضانه، قضای رمضان این خود رمضانه، همون شعنی که روزه رمضان دارد و افطار عمدی او چه کفاره ای داره، قضای ماه رمضان هم افطار عمدیش این خود ماه رمضانه، یعنی قضا و ادا حکمش یکی می شود. پس اقوال در مسئله چند تا شد؟ 4 تا شد. کجا را داریم بحث می کنیم؟ مقدار کفاره روزه قضای ماه رمضان را، این 4 قول. خوب دقت کنید، این 4 قول که برای شما گفتیم، 2 تاش روایت داره، 2 قول دیگه هیچ روایتی نداره و نمیدانیم، یعنی برای فقها هم تعجب شده که این 2 قول دیگه از کجا در آمده، به چه کیفیت صاحبان این 2 قول این فتوا را مطرح کردن. 2 تا ولذا ما 2 قول را بررسی میکنیم، قول اول و قول چهارم. قول اول که قول مشهور روایت داره، قول دوم که قوله چی بود؟ قول چهارم که قول چی بود؟ صدوقین بود، اینم روایت داره. بنابراین چون این دوتا فقط روایت داره، 2 قول دیگر لا دلیل علیهما، دلیلی براشون نیست. حالا و نمیدانیم عزیزانی که این اقوال رو فرموده از کجا فرموده اند، اونا رو دیگه وارد نمیشیم، اما این 2 قول را وارد میشیم. اما قول اول که قول مشهور مختار ما هم همینه، قول اول قول مشهور و مختار ما هم همین. قول اوله دلیل این که گفتیم کفارش ترفیهیه چی بود؟ اول اطعام 10 مسکین، اگر نشد 3 روز روزه به جای او بگیرد. دلیل این چیه؟ همون 2 تا صحیحه‌ای که گفتیم، صحیحه کی؟ برید ابن معاویه الاجلی و صحیح هشام ابن سالم. عباراتش رو اونجا یادداشت کردین دیگه، فکر نمی‌کنم دیگه نیازی باشه ما بخونم، جلسه گذشته با هم بررسی کردین دیگه. توجه فرمود علیه ان یتصدق علی عشرت مساکین فإن لم یستطع فصام 3 ایام یا صیام 3 ایام. این 2 تا روایت که قبلا خوندیم، بس این مسئله ای نداره. قول اول دلیلش این 2 تا روایته، صحیحه برید، صحیحه بگید با من، صحیحه شام ابن ساله، که از اون این 2 تا کفاره به نحو ترتیب استفاده میشه. و اما قول صدوقین، اینا هم 2 تا روایت دارن، 2 تا روایت هم در اینجا هست که صدوقین به این تمسک کردن. روایت اول روایت زراره، روایت زراره، آدرسش را بدم، در این مقدار باقی مانده از وقتم انشاءالله بتونیم روایت را بخوانیم. این روایت در همون باب 29 که صحیحه برید و اینها بود که براتون خوندیم، عرضم به حضور شما که آدرسی بود بلدین دیگه، وسائل کتاب الصوم ابواب احکام شهر رمضان، باب 29 حدیث شماره 3. و به اسنادهی این ضمیر میخوره به جناب شیخ طوسی، عن علی ابن الحسن ابن فضال، عن محمد ابن اسماعیل عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن حریز ابن عبدالله عن زراره قال جناب زراره فرمود سألت ابا جعفر علیه السلام امام باقر عن رجل صام قضاء من شهر رمضان مردی روزه قضای ماه رمضان داره میگه فأتى النساء اتى النساء یعنی چی اتى النساء یعنی مباشرت کرده مجامعت کرده با همسر خودش قال در جواب حضرت فرمود علیه من الکفاره ما علی الذی اصاب فی شهر رمضان علیه من الکفاره این آقا کفاره که باید بده چی باید بده؟ ما علی الذی اصاب فی شهر رمضان همون کفاره ای که کسی اگر همین کار رو تو ماه رمضان کرده بود. بعد یه تعلیلی هم داره فرموده لأن ذالک الیوم ببینید این ذالک الیوم به کجا میخوره لأن ذالک الیوم یعنی کدوم یوم اون یومی که داره قضا میگیره عند الله من ایام رمضان اونم پیش خدا همون حرمت ماه رمضان رو داره قضای ماه رمضان حرمت ماه رمضان را دارد لأن ذالک الیوم عند الله من ایام رمضان پس بنابراین این صدوقین به این روایت استناد کردن که امام علیه السلام می فرماید که کفاره ای که باید بدهد همون کفاره ای است که به اندازه ماه رمضانه یعنی یه بنده آزاد کند یا 60 روز روزه بگیرد یا 60 مسکین را اطعام کند. خب این روایت که براتون خوندیم حالا همون مراحل بحث که دو مقام داریم انشاءالله جلسه آینده در این روایت با هم دیگه جلو خواهیم رفت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد ما